أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العار إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. منظر مبارک سربراه معظم به حضور گرانقدر سخن در ادامه آیات شریفه سوره مبارکه آل عمران است. خاطر عزیزان مستحضر است که در پایان عرض شب گذشته در مباحث قبل در این سوره شریفه گفتیم که از آیه 93 پاسخ دو اتهام و دو شبهه از ناحیه یهودیان و اهل کتاب در این آیات مبارکه بازگو شد. نکته در مورد حلیت و حرمت بعض از مواد غذایی و خوردنی ها بود که یهودیان داشتند نسبت به پاره از تحریم هایی که مجعول بود و چهره حقیقی در شریعت موسی نداشت. کل و تامه کامه هلند بری اسرائیل آیی که بازگو شد. خداوند سبحان پاسخ این شبه رو مطرح شد که قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. اگر متون اولیه خودتون رو یهودی ها مراجعه کنید به حقانیت گفتار پیغمبر و مسلمانان در این باب و در این اختلاف فقهی پی خواهید برد که اون قانون حقیقی و قانون اولی که در شریعت خود شماست این نیست که شما میگویید، شما به تحریف سخن میگویید در این باب. شبه دوم و مطلب دومان بود که نسبت به تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به سوی کعبه مکرمه و مسجد الحرام اعتراض بود. در این باب یهودیان بسیار به جدیت برخورد کردن، سختگیری کردن و فشارها بر مسلمین وارد کردن. آیه شریف این شبه دوم رو پاسخ داد. این نهر بیت وزعل ناس لذیب بکت مبارکا. منظر مبارک عزیزان در طی دو بحث 8 صفت و خصوصیت برای کعبه مکرمه و مسجد الحرام از مضمون این آیات شریف استخراج کردیم و بازگو کردیم که مطرح شد. این نیز پاسخ این شبهه بود. حال پس از اتمام این بحث خداوند سبحان جواب این جماعت را داده است. فیها آیات و بینات مقام ابراهیم و من دخله و کان آمنا که دیشب گفتیم اینها تمام مطرح شده است و بازگو شد. حال یک خطابیست نسبت به جماعت اهل کتاب و یهودیان و یک هشداریست و انذاریست نسبت به مسلمانان و اهل ایمان. این شبهات وارد شده است. اولین شبهات نیست، آخرین هم نخواهد بود. بعد از این یهودیان باز هم سخن میگویند. یک هشداری به اونها که بدانید شما چه میگویید. خداوند آگاه است به اون که شما میکنید و صاحبان ایمان و اهل خرد می دانند ریشه های عناد شما را. به نظر باشید از این دجاجت ها و عناد ها. و از سوی دیگر نسبت به اهل ایمان هشدار داده می شود که در صحنه های دیگری که برخورد با چنین مسائلی می کنند آمادگی به استعداد لازم رو در جوابگویی و پاسخگویی داشته باشند و زمینه های این تأسف پذیر رو نیز بزدایند و از بین برند. با این مقدمه آیا عرض می کنم قل یا اهل کتاب لم تکفرون با آیات الله. اول سخن با یهودیان و اهل کتاب. ای اهل کتاب لم تکفرون با آیات الله، چرا کفر می ورزید با آیات الله؟ خود این خطاب ابتدای قل پیغمبر شما به این جماعت بگو. یا اهل کتاب. این که اینها رو قرآن خداوند سبحان با عنوان اهل کتاب خطابشون میکنن، خب به هر حال به اون جایگاهی که دارن اینها رو هشدارشون میدهد. شما از موضع یهودی و مسیحی یعنی پیروان دو پیغمبر خدا دارید صحبت میکنید، شما به عنوان کسانی که تابع موسی و عیسی هستند آمده اید مقابل آیات الهی میایستید، میدانید این مسئله یعنی چه؟ یا اهل کتاب، ای کسانی که ادعای کتاب دارید، لما تکفرون به آیات الله، چرا انکار میکنید و تکذیب میکنید آیات واضح و آیات روشن الهی را؟ والله شهید و ما تعملون. موضع اولی که این جماعت دارن تکذیب و انکار است. این به خداوند اول مطرح میکند، شما موضع انکاری و تکذیبی دارید، این محل اعتراض است. عزیزان میدانید که نوعا ادبی از انسانها این رویه رو دارن که موضع تکذیب دارن، یعنی سریعا اهل تکذیب هم. این از بدترین نقاطس اخلاقی است. به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه، امام در اون منشور جامعی که نسبت به حارث همدانی نوشتند و مطرح فرمودند که شرحان گفتیم زمانی در نامه 69 نهج البلاغه، فرمودند حارث بدان همین مقدار که اون چه تو میشنوی رد اون بکنی برای اثبات جهالت تو همین مطلب کافی است، تو انسان جاهلی خواهید بود که اول چرا تو میگوین سریعا رد کنی و تکذیب کنی. این نشان میده تو قوه و بنیه علمی و عقلانی نداری، و الا انسان عاقل و انسان عالم هنگامی که مطلبی را میشنود در اون تأمل میکند، در اون تدبر میکند، اگر استدلال و رد اون پیدا کند رد میکند و الا میپذیرد. همانی که گاه متذکر شدیم بو علی سینا این جمله را دارد، کل ما بر از سمع کمل حوادث زمان، اگر چیزی به شما گفته میشود ولو ممکن است به ظاهر استعجابتون میکند، میگوید که در فلان جا چنین شده است، چنان شده است، یه لحظه شما رو ممکن است استعجاب، مگر این ممکنه؟ نه آقا، این دروغ است، این باطل است، این موزه موزه جاهلانه است. اگر شما در این لحظه بگوید بسیار خوب، فزر حفی بقعت الامکان به تعبیر بو علی سینا، این بگذارید در بوته بررسی و تأمل، هنگامی که تأمل کردید دلیل کافی بر ردش پیدا کردید، خلافش رو ثابت کردید، بگید 1 2 3 این ادله امامه شد، بنابراین این مسئله باطل و غیر مقبول است. این میشه شیوه عاقلان، این میشه شیوه عالمان. به مجرد اینکه این مطلبی رو به شما گفتن، نه خیر آقا این چنین نیست، یعنی بنده هیچ چیز نمیفهمم، این معنی کلام است. به تعبیر امیرالمؤمنین، هنگامی که یه مطلبی رو به ما میگوین، ما که نمیفهمیم بر اثر هوای نفسمون یا بر اثر پاره از این مسائل که با ذوق ما سازگاری ندارد، این مطلب ذوق ما مگر معیار است برای شناخت حق و باطل؟ علم معیار شناخت حق و باطل است، عقل معیار شناخت حق و باطل است. خود موضع تکذیبی موضع بسیار ضعفی است که انسان متوسل به اون میشود و در این جایگاه قرار میگیرد. خداوند سبحان فرمود لما تکفرون به آیات الله، شما چرا تکذیب میکنید و کفر میورزید به آیات الله؟ بی دلیلی دارید اقامه کنید، اگر دلیل ندارید هم نشینی کنید، چرا مصرانه به این موضع اصرار دارید؟ با حال اینکه والله شهید علی ما تعملون، و بدانید خداوند شهید است بر اون چه شما عمل میکنید. خود صفت شهید از اسماء الله الحسنا در قرآن کریم است. عزیزان، خداوند سبحان شهید است. اولا یک به رب چنه و علی کل شیء شهید، خداوند بر همه چیز شهید است. شهادت هنگامی که به خدا نسبت داده می شود به معنای علم حضوری است، اون آگاهی که جامع الاطراف و بر همه چیز است. خداوند شهید است به مواطن امور، به حقایق امور کاملا تسلط و سیطره علمی لازم را دارد. و الله شهید و علی ما تعملون، می دانید خدا به ذره ذره و جز جز اعمال شما آگاه است؟ خود این موجب تفن دادن شما می شود؟ آیا شما نمیدانید وقتی که خداوند به این شیوه آگاه به عمل شماست، شما چی میخواد پنهان کنید؟ دست شما رو خدا رو میکنند. این خلاصت شما و توفیعی شما امروز نه فردا رو میشود. والله شهید و علاقات عمل. این جمله رو خداوند حالا اینجا در ملحن کتاب میگه، به ما در قرآن مکرر این مطلب رو متذکر شده است. جملاتی رو حق میگوید و میگه والله علیم و ما تعملون، والله شهید و ما، خدا آگاه است، خدا شهید است به اون چه شما عمل میکنید. خود این شیوه بیان عزیزان شیوه تکان دهنده است که خداوند میگه که متوجه باشید، برای شما گاه ممکن است علم دیگران مقید کند ما را. یعنی ما وقتی که میدانیم ما فلان کس فلان کس نسبت ما اطلاعی دارن، جمع و جماعتی از این مسئله ما خبردار میشن، میگیم این کار را انجام نمیدیم، چون اگه این کار را انجام بدیم دیگران مطلع شدن برای ما مشکل درست میکنه. خب شما این مقدار به یه ضعفایی مثل خودتون بها میدید، وقتی یک کسانی مثل خودتون یه انسانهای ضعیف محتاج نیازمندی مثل خود شما احساس میکنید اطلاع بر مسائل شما دارن، موجب مقید شدن شما میشه. آیا وقتی که حکیم علی الاطلاق، قادر علی الاطلاق، محاسب علی الاطلاق، شهید علی الاطلاق، قوی علی الاطلاق این احاطه و تسلط رو بر اعمال شما داره، این شما رو مقید نمیکنه؟ این چقدر بی‌اعتقادی در توحید، این چقدر ضعف به شناخت به خداوند سبحان است که انسان بفهمد این رو که والله علیم به ما تعملون، اما هر آنچه بخواهد همان عمل کند. این خیلی عقب ماندگی است در وادی توحید. لذا می‌بینید در قرآن به این اصرار میشه و واقعا این یه دلالتی است بسیار عمیق برای انسان‌های باخرد، برای تهذیب و برای صفای وجودشون به توجه به اعمالشون. بهترین عامل مراقبت در وجود انسان همین علم الهی است. والله علیم به ما تعملون، تکان میخورید یعلم و خائنت الاعین و ما تخفی الصدور. با هیچ معیاری از معیارهای بشری، با هیچ دستگاه اطلاعاتی از دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا، پایین از اسرار درونی انسان هرگز رو نمی‌شود. یعلم و خائنت الاعین، نگاهتون رو یه انحراف میکنید، خدا میداند این دلیل این تغییر نگاه چه بود. آیا شما برگرداندید که عید اینجا رو ببینید یا حسن اینجا ببینید؟ نگاه رو انداختید به اینجا که فکر کنید که پاسخ فلان کس رو چه بدهید، یا نگاه رو انداختید این گل غاری ببینید؟ شما به شیوه گرداندن نظر خودتون فکر کنید که خدا او را میداند، چی رو میخواید پنهان کنید؟ شما به چه شیوه دارید به هر حال متاسفانه خودتون رو فریب میدهید؟ فرمود و الله شهید علی ما تعملون. قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله. مطلب دوم، اول تکذیب اینها و کفر اینها رو خداوند مد نظر قرار داد. دوم، یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله، به اصطلاح ما جزء اول و آیه اول بحث تئوریک بود، لم تکفرون، شما چرا نسبت به این مبانی کفر می‌ورزید؟ حالا بعد دوم، بعد پراتیک و بعد عملی است. لمت تصدون، چرا در مقام عمل این کارها رو میکنید با خدا و اهل حق؟ لمت تصدون عن سبیل الله، چرا شما صد میکنید از سبیل الهی؟ کلمه صد در لغت، صد در لغت به معنای المنع مع الانصراف. وقتی شما نیستی سری میلان، هر چی میاد وارد شد میگید آقا بسته است میلان بفرمایید، اونجا ایستادید میلان رو میبندید، هر کی میاد نمیگید آقا اینجا ایستاد اینجا بسته است، نه میگید بسته است بفرمایید، رد میکنید. این میشه صد. وقتی که یه کسی مسیری را میبندد و دیگران را از این مسیر به مسیرهای دیگر متشتت میکنند، به راههای دیگر منتقل میکنند، اینو میگن صد. در اعمال حج دو اصطلاح داریم در فقه، فقیهان بحثش میکنن، میگن حاجی ممکن است محصور شود یا مسدود شود. محصور این است که خدای کند که به هر حال کسی که به این وادی پا میگذارد توفیق اتمام عمل رو داشته باشد. عزیزان این بحث خیلی کارها رو ممکنه ما شروع کنیم اما خیلی به ذهنتون نیست که بتونیم به تمامش برسانیم، به پایانش برسانیم. خیلی ها بودن خیلی کارها شروع کردن نتونستن به پایان برسانن. شروع کردن خیلی مهم نیست، تمام کردن خیلی مهم است که انسان بتونه چیزی را اینجا نهایت که به حافظ سپاس دوست روزی رو خش ببینه و تسلیم وی کنه، این که انسان بتونه کار رو تسلیم خدا رو بکنه در پایان، این خیلی مهم است. بحث محصول یه چیزی پا میذاره در وادی حج، اما تا که میرسد به مسجد شجره احرامش میبنده، تا که سوار ماشین میشه، تا یک چند قدم میاد اون طرف میبینه که سرش داره گیج میکنه، میخورد زمین، آقا رو منتقل میکنن با لباس احرام به بیمارستان. حاجیان در حال حرکت به سوی مکه، آقا موندن در مدینه، در بیمارستان مدینه، مستشفى مدینه، چیکارش میشه؟ این میشه محصور. رفته از مکه، رسیده به مکه، میخواد اعمال رو شروع کنه، پا درون مسجد الحرام میذاره، میگه این حالا به هم خورد، چی آرزو میبارستان؟ ببینید تا روزی که میخواد کاروان از مکه بیاد بیرون، آقا در بیمارستان است، بعد منتقلش میکنن به فرودگاه جده، بخواد بیاد ایران مثلا، بیاد کشور دیگه. این خب این مثال هست عزیزان، باید بدانید مثال چیست. اینو میگن محصور در فقه. اگر کسی دچار حصر میشود این بحث داره، حالا این انسان میتواند برای اعمالش حالا که خودش در مکه است با این حال نایب بگیرن یا نه، این متاسفانه باید از هزینه دیگه بکنند، سال آینده بیاید، سال بعدی بیاید، به حدش انجام بدهد. اینجا مثل نیابت مثل همیشه درسته، این چه محصول، یعنی هنگامی که مشکل از خود انسان برمیخیزد. گاهی میگن انسان مسدود میشود. مسدود اون کسیست که نه خودش مشکل نداره، مشکل بیرونی براش درست کردن، اینجا میشه رسید گفتند فرودگاه ها بسته است، برگردانید. هواپیما از بالای مطار و فرودگاه جده برگردنده شد به هر مملکتی که آمده است. اینجا نگاهی بکنید به این منطقه اجاز برگردید، این میشه مسدود. در شک اول نیابت وجود دارد، در شک دوم نیابت وجود ندارد. میگن بفرمایید باشه خدا توفیق دهد که در زمان دیگری به مکه بیایید و اعمالتون انجام دهید. پس شد به معنای منع کردن، برگرداندن. اهل کتاب لمت هست دور ان سبیل الله، چرا از راه خدا مردم را به راه های انحرافی دیگر، چرا از راه خدا مردم را به راه های اعوجاجی دیگر باز می دارید و اینها را از سبیل حق باز می دارید؟ ان سبیل الله، اونم سبیل الله، کلمه سبیل گفته این را. هنگامی اطلاع می شد وقتی که بعد وسعت راه مطرحه، وقتی گستردگی یک وادی مطرح میشه، اینجا کلمه سبیل میاد، ان سبیل الله، با این راه مشخص آشکاری که این پیغمبر داره. لما تصدون ان سبیل الله، چرا باز میدارید از راه خدا؟ من آمنه اهل ایمان را بگذارید اینا در وادی خودشون باشن. تبغونها عوجا، شما میخواهید که عوج در دین خدا و در سبیل الهی اهل کتاب ایجاد کنید. کلمه عوج به معنای کجیر انحراف، گاه کجی در یه درختی شما میبینید کج است، گاه کجی در یه دیواری میگید خشت اول چون نهد معمار کرد تا ثریا میرود دیوار کج، گاه میبینید این کجی در یه شکل ظاهری و محسوس است، به این عوج میگویند. اگر در یه شیء غیر محسوس باشد و نامرئی باشد به اون عوج میگویند، اونو با فرق عوج، اینو با کسر عوج میگویند. شما میخواهید در دین کجی درست کنید، دین را به سبیل دیگر متمایل کنید، سبیل خدا را به مسائل دیگر منحرف بکنید. اهل کتاب چه خواسته ایستادید؟ به انتم شهدا. هنگاهی یک کسی میاد یه انحراف به اعوجاجی ایجاد میکنه و خودش هم نمیدونه دارد چه کار میکنه، این بنابرای چیزیست، حالا عذریست، جهلیست، نادانیست، نابخردیست، اما به انتم شهدا شما میدونید دارید چی کار میکنید، شما آگاهانه دارید پیشه میزنید به ریشه حقایق. و انتم شهدا، شما خودتون گواهید، آگاهید. و الله و من الله به قافل اما تعملون، بدانید خدا ذره ذره ولی عمل شما غفلت ندارد و خداوند صد درصد متوجه اعمال شماست و شما رو من به نظر دارد و اعمالتون رو بررسی میکنه. خب تا اینجا عزیزان این دو جمله رو خدا به یهودیان گفت. یهودی ها تکذیب نکنید، ای خدایان قرآن تکذیب. دوم، در مقام عمل باز ندارید انسان ها رو از حقیقت، بگذارید انسان ها انتخاب خودشون داشته باشن، به وادی حق و سعادت خودشون قدم بگذارن. خداوند سبحان غافل از اعمال شما نیست، شهید و گواه بر اعمالتون. از اینجا خطاب به اهل ایمان میشه، منتها با این نکته، یا ایها الذین آمنوا. برگردیم در آیه قبل، قل یا اهل کتاب، خداوند چه کسی رو خطاب قرار داد؟ وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد. پیغمبر شما بگو به اینها قل یا اهل کتاب. اما در این آیه یا ایها الذین آمنوا، خداوند برای مقایسه اهل کتاب رو مستقیم خطاب قرار نمیده. پیغمبر تو به اینها بگو، اینها ارزششون ندارن، از این موضعی که گرفتن با این شیوه عمل کرد خدا با اینها صحبت نمی کنه. اما وقتی که خب حالا شما برید کنار، یا ایها الذین آمنوا، اینا رو دیگه خداوند خودش مستقیم خطاب قرار نمیده. این یه بیان تلطیفی است، این یه بیان محبت آوری است که خداوند مستقیم خودش با اهل ایمان صحبت میکنند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. این عجیب خطابی است عزیزان در قرآن که خداوند هی عزت میبخشد، شخصیت میبخشد، هویت میدهد به اهل ایمان. هی اینها رو بر صفت یا ایها، گاهی عذرخواهی میکنم این جمله رو عرض میکنم، در عرف عامیانه میگن فلان کس رو خیلی مردش کردن، هی گفتن خداوند سبحان یا ایها الذین آمنوا جامعه ایمانی را مرد میکنه. اهل ایمان شما بر خودتون شخصیت دارید، شما بر خودتون یک هویت مستقلی دارید، شما جامعه ایمانی هستید. خدا دیگه از این بالاتر که خدا شما را یا ایها الذین آمنوا خطاب قرار کنه، چی بالاتر از این شما را نامگذاری بکنه؟ چه کسی بهتر از این با شما صحبت کنه؟ خدای خالق وجود شما را الذین آمنوا میگه مواظب باشید پاتون از این خطاب بیرون نره. وقتی خداوند شما رو داخل کرده است، مباد شما خودتون رو خارج کنید، هوای خودتون داشته باشید، حدود خودتون رو رعایت کنید. خداوند با خطاب یا ایها الذین آمنوا عزیزان یک تاجی بر سر تک تک اهل ایمان میزنه. این افتخاری به دست تک تک اهل ایمان میدهد که اینها اینطور سمیمی و مؤدبانه و با نهایت لطف خدا تک تک مسلمانان و مؤمنان را خطاب قرار میدهد. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. پس کردم اون دو تا نکته اول مال اهل کتاب، حالا انذار و هشدار است که نسبت به اهل ایمان مطرح میشود. یا ایها الذین آمنوا شما مراقب باشید. این دو تا شبهه رو دیدید؟ دیدید در مورد کعبه چه گفتند؟ دیدید در مورد ذبیحه یا در مورد بقیه طعام ها و گوشت ها چه گفتند یهودی ها؟ حواستون باشه فردا چیز دیگه میگن، پس فردا چیز دیگه میگن و از شما خواسته هایی دارن. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر شما اطاعت کنید، جمعی از این اهل کتاب را تطیعوا اطاعت کنید، بدانید خواسته اینها اینه که یردوکم بعد ایمانکم، اینها میخوان شما رو بعد از ایمانتون بازگردانن کافرین به سوی کفر صافه. خب این نکته ایست که هشداری است که خداوند سبحان در اینجا دارد به مسلمانان از صدر اسلام تا امروز و تا آینده اسلام میدهد. به طور کلی هر کجا چنین جبهه‌ای وجود داشته باشد و چنین سوءیت‌های حاکم باشد، فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا. این بحثی است عزیزان. خود این آیه شریفه در این حقیقت خیلی مهمی رو مطرح میکنه. به اون حقیقتی است که انسان‌ها در برخوردهای اجتماعی و تعاملات اجتماعی تأثیر و تأثیرهایی را از هم دارند. این هست طبیعی است. در کل کره زمین این برخوردها وجود دارد، در یه نیم کره وجود دارد، در یه کشور وجود دارد، در همجوانی ها، هم مرزی ها، نوعا در تعامل انسانی تأثیر و تأثیر وجود دارد. البته طبیعی است بر اساس قوانین طبیعی عالم، حتی قوانین فیزیکی، نوعا تأثیر و تأثیر اونی مؤثر است که فشار بیشتری داشته باشه، اونی متأثر است که ضعف بیشتری داشته باشه، اونی که دارای فشار و قدرت فکری بیشتری است مؤثره، اونی که ضعف و سستی بیشتری دارد متأثر است. اما در این حال این تأثیر و تأثیر یه چیزی است که شما تو زندگیتون 24 ساعت لمس می نشینید، یه ساعت دو ساعت با فلان کس با چند نفر با هم صحبت میکنید، بعد اثرش رو تو زندگی خودتون میبینید، همون اثر رو دیگران منتقل میکنید. حالا سیاسی است، عبادی است، دیانی است، تجاری است، هر چیز، همین حرفا رو میذاره دیگران دارید منتقل میکنید. یعنی ذهن شما متاثر از این مطالب شد، گرفت اینا رو از فلان کس. حالا دارید چند نه خودتون گوینده اون هستید، به دیگران منتقل میکنید، چند بره بزنید مطالب. این تاثیر شما سر اون گوینده و قائلی که دیروز با شما مجالست و نشست داشته باشه. اینو اگر بخوام یه قدری فنی‌تر بحثش کنیم، ببینید ما دو بحث داریم، مماثله و مجالسه و مجالست تبعیت می‌آورد، انسان تابع میشه، و تبعیت مجالست، مجالست و مماثلت می‌آورد. یعنی انسان وقتی که می‌نشیند با کسی هم گفتگو می‌شود، مماثل می‌شود، مثل اون میشه، طبعاً تبعیت پذیر میشه ازش. حالا تا این فصول اشتراک چه باشد؟ گاه این یه طرف هست، هنگامی که انسان بنا رو بر تبعیت از کسی هم میگذارد، بالاخره مماثل و مثل اون میشود. این هم در وادی خیر وجود داره، هم در وادی شر وجود داره. تو این کتاب های ادبی رفتی به این آیین طلبه ها یاد میدادن بعض از معانی حروف قرآن از جهت نحوی. یه شاهد مثال ادبی بود، من همیشه این خاطرم هست که شعر جالبی این که برباب سروش سعی کن نوعا همدم اونهایی باشی که روشون به بلندیست، فکرشون بالاست، خدا میداند عزیزان چه جنجینهایی را ذوات مقدسه اهل بیت ارزان در اختیار ما قرار داد. من گاهی نگاه میکنم در مباحث سلوک انسانی در سر کار ماست، ببینم از این متونی که مثلا از اون طرف میاد بره، ما نگاه میکنم یه مسئله جزئی پیش پا افتاده، مثلا اعتماد به نفس، چیزهای دیگر، ببینید یه مطالبی اونقدر اینها بزرگ شده است، اونقدر اینها ویترین شده، اونقدر تیترهای درست شده است، روش کار کردن، مقاله نوشتن، بررسی کردن، باری که مطلب خیلی پیش پا افتاده، از یه انسان مسلمان معمولی سوال کنید میگه آقا امیرالمومنین اینطور گفتن، میگه آقا امام اجتماعی اینطور گفتن، آقا جماعت العلمی اینطور گفتن. ببینید مایه هایی که از تراوشات ذهنی اساتید برجسته علوم انسانی خیلی از تمدن هاست تو دست مردم ما مثل نقل و نمات وجود داره، نمیدونن چی دارن خودشون، دارشون کار علمی و عملی رو نمی کنن. وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود ایاک به پرهیز از اون که مصاحبت کنی با اون کسی که، خوب دقت کنید عزیزان، ایاک به پرهیز از مصاحبت و مجالست با کسی که من یفیل و رأیو، اون کسی که رأیش یفیل، یفیل
که پس بزنه. اون کسی که فکرش پایینه وقتی باش مشورت میکنی میگه این کارو شروع کنم، میگه بابا چه خبره بس اصلا، مگه میخوای دنیا رو بخوری؟ این آباری که برات داره خدا به درک همین بس دیگه بس بس. آقا میخوام وام بگیرم، میخوام چیکار کنم، میخوام بزنم ببندم بگیرم. آقا مگه تلاش اقتصادی بده است؟ اگر انسان حقوق بندگان خدا را رعایت کند، اگر انسان حدود خودش رو در برخورد اجتماعی رعایت کند، تولید اقتصاد بکند، تولید کار در جامعه بکند، سرمایه را بگرداند. مگر همیشه اعتراض خدا بر انسان، انسان ها نیست که چند کنند سرمایه رو؟ تنظیم چی؟ یعنی داشته باشی اما حبسش کنی نه چرخانی. انفاق اینو چرخاندن سرمایه تو جامعه. ولی تولید تلاش کوشش با میرید یه انسان یه کار میکنه که هزار نفر به تلاش اقتصادی در میاد. مگر اینا منطقیه؟ مگر اینا دیر خدا نخواستن؟ مگر اینا توصیه نکردن اهل بیت علیهم السلام؟ یکی صحبت پیش امام از موسی بن جعفر بود، ظاهرا در مصدق الرسائل حدیث هست، گفت آقا من عذرخواهی میکنم، میترسم، والله احساس میکنم که من خیلی دنیا زده شدم، چی میکنم چرا میکنم؟ فهمید این کارا رو برای چی میکنی؟ آیا تو این کارها رو میکنی که از جامعه احساس کنن، مثلا به تو نگاه کنن بگن آقای پولدار فلان، گرد ماشین دست دیگران بنشینن؟ آیا تو داری این کارا رو می‌کنی برای تبختر و تکبر که جایگاه اجتماعی با دیگران فرق داشته باشه؟ گفتم خدا میدونه این قصه ها رو ندارم، این کارا رو می‌کنم که عزت و آبروی خودم باشد، خانواده من تأمین باشد و بتوانم نفعی به انسان‌های دیگر از این گردش کاری خودم برسانم. فرمودن تمام این کارهایی که تو می‌کنی دنیا نیست، همش عقوباست، همش آخرت است. حالا با یه چیزی مشورت می‌کنی یه مرتبه سست، آه نه دیگه بلکن بس، سفر دیگه از تو گذشتن. با یک کسی نشده آه من میخوام شروع کنم فرانگه از صحابه خانم، میگه آقا دیگه العلم فی الصغر زود برای تریسه میخوانم، العلم فی الصغر کل نقش فی الحجر، العلم فی الکلم کل نقش علی الماء. آقا دیگه از تو گذشته رو تو باید سان، مگه تو چیزی یاد میگیری؟ دفتر دسته اگه بله کنه آقا دیگه بال اونایست که تو زینشون منتقل بشه. اگر نشدید این جریان آشم شهادت هم هست، ممکن است تنبع چیز نده جوری عرض میکنم که برحال جنبه چیش نباشم، شهید اونجان برحال سکاکی را مثلا کسی که بزرگ مرد میدان عدب است، استاد و نساطی در علم ماهن بیان است، کفش روز بود، کفش دخت و روش یه سال کار کرد، برای سلطان وقت آورد تقدیم کرد، برای خلیفه. وقتی که آورد برای خلیفه گفتن سکاکی آمده کفش آورده، اولین سکاک و اولین کفاش بغداد است. نگاه او کرد و از مخدمت دادم خانم که بمیزی تو هم باش، باشه وقتی ببینیم پامون کنیم و پامون نکنیم مثلا تو هست. همینطور که بی‌اعتنا اومد محلش ندارد میومد بیرون، دیده کسی دارد میاد آو برو بیا و بجید ببند، چه خبر است؟ چیه؟ دیده آقا خود خلیفه اومد دم در، تعظیم کرد آقا رو بردن، گفت این فلانی اعلم العلماء و چیه؟ مثلا بغداد است، این چیه؟ جایگاه علمی فلان، این چیه؟ دعای کرسی فقاهت است، دعای کرسی فلان است، این علم است، این دانش است. یه مرتبه سبکاکی اومد تو مغازه گزنه کلیم دارم درخ شد، تمام اینا رو پیش همه رو ریخت دور، گفت جای دیگه باید جز ظاهرن که با سبکاکی کردن کسی نمیرسد با اونجا با اون موقعیت را داشته باشد در جامعه. رفت مدرسه وارد شد که آمام دیم درس بخانیم، آقا این سر جوگندوی و این صورت ایچنگی و این دست های آمرزده رو یکی میگفتن آقا تو نمیتانی میتانی بعد شنیدید اون مثلا جمله رو بهش گفت، گفت اینو حفظ کن تا مثلا فرض بفهم به فردا بیا تحلیل بده، یه عصبی تحلیل بده بده بهش آقا واقعا مشکل است جل جل کل مثلا وقتی که تطبیق میشد در باقی میشد پاک میشد فلان این های این رفت و پدر سطحی بعد اومد گفت آقا کل جل و شیخ که شروع به آمشت اصلا مطلب جوری دیگری شد، گفتم برو بلند این کار رو میخوری بیرونش کردن از مدرسه، اما بیرون نشد، گفت امکان نداره، کار به اونجا رسید که شد مفتاح العلوم و سکاک، کار به اونجا رسید که شد. گاه میبینید بعضی ها من یا فیل و رأی و عزیزان تو مشورتاتون حس میکنید تو جامعه اصلا رأیشون بعضی ها متاسفانه، حالا امنت چی از اینا داریم؟ رأی پایین نظر امیر المومنین فرمود همیشه با کسانی مصاحبت کن که میکشنید بالا، با کسانی مشورت کن که اینها یه گام تو رو بلد ماشاءالله با این فکری که شما دارید با این است بله شما اصلا تاکنون کم آوردید باید برید بالا، شأن شما این نیست. اصلا یه روحیه گاه بعض از افراد به انسان میدن که وقتی انسان یه ساعت با اینها مینشیند احساس میکنند عجب نیروی پیدا کرد، عجب توانایی پیدا کرد، خدا میداند اینها گنجینه های خدا هستن، این افراد اینها خیلی مهمن برای جامعه، اینها خیلی نقش دارن در سعادت انسان ها. خود این به اصطلاح مجالست این چنینی انسان رو تابع میکنه عزیزان، و همینطور باز این در بعد مثبت در بعد منفی هم کرد. و باز اگر انسان تبعیت کسی می کند،
از تبعیت انسان مماثلت پیدا می کند. یعنی ما وقتی تابع کسی چیزی شدیم مماثلش میشیم، مثل همون خود تقیید به اصطلاح آقایان واکنش دو سویه است، دو طرفه است. یکی این حالتی را ایجاد می کند. قرآن هشدار این معنا را فرمود: اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. اگر شما قرآن هشدار این معنا را فرمود: اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر شما مهارتون رو دادید دست اهل کتاب، اگر شما اطاعت کردید این بدرعیان در این اهل کتابی که سوء نیت دارن، میخوان دین شما را ازتون بگیرن، میخوان هویت شما را از شما بگیرن، بدونید شما مثل همون ها میشید. این تبعیت شما را به مماثلت میرساند، شما هم از حقیقت ایمان برون خواهید رفت. میشید یه را دو کن بعد ایمان کن کافرین، شما باز میگردید بعد از ایمانتون بسید. و کیفت اکفرون و انتون تطلا علیکم آیات الله، و این جای جنس و کیفت اکفرون، شما چگونه کفر میورزید اهل ایمان و انتون تطلا علیکم آیات الله لفت آیات الله لفیکم رسول، شما چطور میخواید با این وسوسه ها روی برگردانید و حالی که تطلا علیکم آیات الله؟ شما دو چیز دارید که این دو چیز کافیست برای سعادت عبدتون، کافیست برای نجات و موفقیت همیشه دید شما ای اهل ایمان. شما چطور کفر می‌ورزید و حالی که این دو چیز را دارید؟ تطلا علیکم آیات الله، آیات خدا بر شما تلاوت شده است، آیات الهی اومده برای شما، تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسول، و در بین شما رسول خداست. اهل ایمان شما دو چیز دارید که همه چیز است: یک، کتاب دارید، آیات الله دارید، دوم سنت دارید، دوم رسولی دارید که خداوند ببینید اینجا قرآن رو یه پله قرار میدهد، رسول مکرم را پله دوم قرار میدهد. یه وزنه قرآن، یه وزنه رسول خداوند، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. فرمود تطلا علیکم آیات الله، تلاوت می شود بر شما، تلاوت شده است بر شما آیات الهی، و فیکم در شماست رسول، و رسول خدا در بین شما. شما مشکلی ندارید با این دو مطلب و با این دو عاملی که شما دارید، بهترین انگیزه ها و بهترین عوامل درون شماست. اینجا یه دو تا بحث اساسی است، خوب دقت کنید عزیزان. یک، حالا مخصوصا با ادامه آیه، بگذارید برای این آیه رو بگم بعد این دو نکته رو عرض کنم خدمتتون که لذتشو بیشتر حس کنید. فرمود شما چطور میخواید محکم با استوار بر ایمانتون نباشید با حالی که دو تا عامل عمده شما دارید: یک، کتاب خدا که تطلا علیکم، دوم و فیکم رسول، رسول خدا که در بین شماست. حالا بدانید و من البته بودن اینها فایده ندارد به تنهایی، اینها مقتضی هستند، اینها مقتضی هستند. اگر این آب باشد، خروار خروار کرور کرور آب باشد، آتش هم دارد اون دارد می سوزد. اینجا یه استر فعال است، اون خانه چوبی هم دارد می سوزد. خب باشد، چه فایده دارد؟ هنگامی که مانع بین این آب و اون آتش وجود دارد، اون آتش می سوزد، این آب هم اینجا وجود دارد، اثری ندارد. مقتضی به اصطلاح منطقیون میگن هر شیئی یه مقتضی دارد، اما عمل کردن مقتضی نیاز به چه دارد؟ نیاز به این دارد که موانع برداشته شود. این آب اقتضا می کند که آتش را خاموش کند، در صورتی که آب را برسونید به آتش، در صورتی برسد، می خواهید اینجا آتش را بزنید روشن کنید مثلا شما، خب این کبریت رو می زنید، این شی رو می خواهید، این کاغذ رو فرض بکنید روشن کنید، اما این کاغذ اول کردید تو آب ترش کردید، الان کبریت می زنید، اثر می کند؟ اثر نمی کند. کبریت همان کبریت است، آتش همان آتش است، مقتضی وجود داره، اما شما متاسفانه کاری کردید که مانع وجود داره تأثیر این مقتضی. قرآن مقتضی است، خودم للناس، خودم للمتقین، هیچی مانند قرآن اقتضاء کامل ندارد. مؤمنان به قرآن، صاحبان به قرآن، عرض می کنم محترم بارک عزیزان، خداوند سبحان، این جمله شاید در الرحمن عرض کردم، حالا به بیان دیگه عرض می کنم محترم بارک عزیزان، خداوند سبحان در 114 سوره قرآن کریم یک سوره را با نام خود بیش آغاز نکرده است، و اون نامی هم که خدا انتخاب کرده است فقط صفت رحمانیت اوست.
در بین 14 سوره یک سوره با نامی از اسماء الله آغاز میشه، اون نام هم الرحمن، سوره مبارکه رحمان و انتشار رحمت و تجلی رحمت رحمانی خدا تا پایان این سوره. پس از ذکر الرحمن اولین اثر رحمانیت خداوند در خلقت و آفرینش، بزرگترین تجلی رحمانیت حضرت باری تعالی که پرده وجود را در نوردیده است، اولاً القرآن، تعلیم و آموزش قرآن است، بزرگترین مصداق رحمانیت خداست. خدا در بین 114 سوره 6232 آیه الرحمن دنبال این آیه اول القرآن. بعد ایمان چیست؟ خلق الانسان. قیدن دشتاد تعلیم را با چی؟ با انسان. نیشی رو یاد گیریم؟ علمه البیان. بیانم بهش داد که بتواند تبیین کند این کلام، بتواند فهم کند این کلام. بالاترین و بارسترین تجلی صفت رحمانیت خداوند سبحان در کتاب مصطفی به هیچ هست. این مقتضی است. اما این مقتضی کی اثر می کند در من و شما؟ وقتی که روز حضرت قرآن نقابان گهت براندازد که دار الملک ایمان را مجرد دیگر از سلطان. هنگامی که حجاب ها برداشته بشه، هنگامی که این رطوبت ها زدوده بشه، هنگامی که سینه ها مالی تا بشن بار قرآن باشد و الا این مقتضی وجود داشته باشه 100 سال بنده می صدا اون طرف آب اونجا منم اینجا ایسا میگم الاتش 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 آبم اونجاست آب رو بخور. این آب وجود داره مقتضی رفت آتش، اما تو ایستادی میگی جوان ما چنین شد، کودک ما چنان شد، جامعه ما فلان شد، برو کنار آب بنشین استفاده کن، آتش رو رفت کن و چه شعار میدی؟ خب برو استفاده کن. این آب قرآن مقتضی است، اختزاء کامل دارد. وجود مقدس رسول خدا مقتضی است. پیغمبر خدا بهش میگد عزیزان دیشب از کرده به مناسبت دیگر، اونقدر پیغمبر توانایی دارد، فکر پیغمبر، اندیشه پیغمبر، تعالیم پیغمبر، اونقدر استعداد داره پیغمبر که بهش قرآن میگه چی؟ میگه ولی لیکون للعالمین نظیرا. پیغمبر یک تنه میتواند یک عالمی را که نه تمام عوالم را هدایت کند. پیغمبر اونقدر قدرت دارد چی؟ رحمه ما ارسلناه کلا رحمتن للعالمین. رحمت پیغمبر میتواند عالمین رو نجات بده. بندور فکر ما چی هستیم؟ ما که عددی هستیم؟ ما که چیزی نیست؟ ما که یه ذره این فیلم فضا تحت شعار خورشید تابناو که نبوت وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد و صلی وجود پیغمبر اسلام مقتضی کامل هست، مقتضی اختزای کامل دارد، قرآن اختزای کامل دارد. حالا اما بعد از اینکه اینها مقتضیان و من یعتصم بالله، هر کسی که بیاد حالا با این مایه هایی که خدا داده چی بکنه؟ و من یعتصم بالله، کسی که بیاد اعتصام میکند، اعتصام همون استمسار کرد، یعنی بیاد خودش رو در پناه اینها بده، از اینها طلب چه بکند؟ طلب اسمت کند، بیاد اینها حافظش باشن. عاصم یعنی عامل حفظ و نگهداری. هر کسی که بیاد اعتصام کنه، یعنی قرآن به پیغمبر رو عامل حفظ قرار بده، بیاد در پناه این دو. فمن یعتصم بالله، خداوند عجب بشارتی میدهد، فقط هدیه الی صراط مستقیم، دیگه نمیخواد خودش بره تو صراط مستقیم، بلکه خودش میده تو صراط مستقیم. و من یعتصم بالله، کسی که بیاد بجیرد آیات الهی را، کسی که بیاد بجیرد پیغمبر را با این دست، کسی که این را بگیرد، فقط هدیه سیغه مشکول ورده شد، آماده شد، نه این که مثلا فقط یهدی، فقط یهدی، نه فقط هدیه هدایتش می کنند خود به خود، هدایت می شود، فقط هدیه الى کجا؟ الى صراط المستقیم. صراط المستقیم چیست؟ انها ذا صراط مستقیم، خدا مستقیم، راه خود خداوند سبحان، وصول الالله، فقط خود یه راه صراط مستقیم. هر کسی که به این دو آویز دست آویز داشته باشد، به تحقیق به صراط مستقیم رهنمون خواهد شد، رهنمون خواهد شد. اعلان فرمودید خداوند سبحان این دو جمله رو بازگو میکنه، میگه مسلمان ها شما برای رسیدن به صراط مستقیم، صراط مستقیم، حالا بنده نمیخوام بعضی مطالب رو حذف کنم که خارج از بحث تفسیر بشن، به جای دارم که لازم نکات مطرح بشه. این صراط مستقیمی که خدا مطرح میکنه، همه چی تو این صراط مستقیم هست، اقتصاد سالم این صراط مستقیم،
دیانت سالم صراط مستقیم است، سیاست سالم صراط مستقیم است. یعنی میشه کسی تو صراط مستقیم باشه سیاست گذاریش بد باشه؟ نمیشه. میشه کسی تو صراط مستقیم باشه اما مفهوم معاش صحیح رو، علم الاعتصاب مشروع را ندانه؟ یکی نمیشه صراط مستقیم. اگر کسی دست بزند به قرآن و دست بزند به نبوت و سنت، اونقدر مایه تو اینها وجود داره که همه چیز زندگیشو مستقیم بکنه. فقط هدی را صراط مستقیم مستقیمش میکنه، زندگیشو مستقیم میکنه، دنیاشو مستقیم میکنه، آخرتشو مستقیم میکنه. لذت زندگی را به کام انسان قرآن و سنت میدهد، قرآن به عبرت میده. اینجا خداوند سبحان فرمود کتاب خدا و رسول، آیا این غیر از همان است که نبی مکرم فرمود؟ آیا این غیر از همان است که خود پیغمبر داره حالا این دو نکته رو منتقل میکنه به امت و میگوید ای انسان ها بدانید ما از میان شما خواهیم رفت، اما بدانید انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتابن را و ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا علاوه انهما لن یفترقا حتی یه دعانه یه مخارب. این همان است که برد پیانبر برد همین آنیه که این کنومت رحمی کند مسلمان ها بدانید این دو چیزی که شما تا اولیت بدان نیازمندید به سعادت شما تأمین می کند کتاب خدا است. اینجا فرمود فیکم رسولون و اطاعت من که همان رسول هم همان فارغ و تحصیلان مکتب علمی و عملی نبی مکرم اسلام هم اطاعت نبی مکرم صاحب مصیبت امشب وجود مقدس حاضر امت جواد الائمه، جواد الائمه پدر بزرگ بارش ابل حسن ابن رضا علیها و موفتهی فرسنا و زمات مقدسه معصومه. اینها ابن دوم، اینها مقدسه، اینها مانه تام، اینها عامل کامل هم عامل تام من. اما این ما هستیم که باید موانع را برداریم، موانع را برداریم که بتوانیم از این مقدسیات استفاده کامل به استفاده صحیح و جامع داشته باشیم. فرمود که کیفتک برونه و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله. آیا آیه زریفی است صدا میکنم عزیزانی که بحمدالله همه اهل نظر و تأملید، حتما این آیه رو بعد مجدد بیرون از بحث باز نگاه کنید، تکرار کنید با خودتون این آیه رو، حیزین لبتون بخواهید این آیه رو، کیفتک فرونه بالله و کیفتک فرونه و انتم تطلا علیکم آیات الله. هست هی بهتونم خوندن گفتن تطلا علیکم آیات و فیکم رسوله. نمونه اینوش هم ببینید اصطه کاملتونم هست، پیغمبرم هست. خب حال اینا هستن چی؟ و من یعتصم، بله بودن اینها نه، و من یعتصم اعتصام عملی، اعتصام عملی. صد سال هم این قرآن باشد هی برحال نگاهش بکنیم، به قداستش قسم بخوریم، به سر قرآن قسم بخوریم، بگذاریم جاهای مقدس زندگیمون، برحاسه سفره عربمونم بگذاریم، جاهای دیگه هم بگذاریم، تو بقربونم بگذاریم، در اگر بومیز قضاتمونم بگذاریم، بهشم قسم بخوریم، قسامم جاری کنیم، چیزی درسته میکنه دستیزم. تا زمانی که اعتصام باشه، اعتصام دیگه من نمیخواه دارد کنم، آمیانه و ساده از این کنم محضر. اعتصام با قرآن نمیشه خوز الان و امر بالغرف و اعرض عن الجاهلین. این کلمه را اگر بنده شما بگیریم تا ابدیت حق پشت ما را نسست، همین شکل خوز العف احمل بل آر، همین که بدانیم آقا تو زندگی دنیا حساب هایی دار. این طور نیست که ما خیلی تو ذهن خودمون سنجیدیم بعض از مساقه میکنم آقا باشه من میدانم آقا دست و کوب کونه نسد آدم با آدم میرسه، میدانم چگون از گلو دریارم، بعد از 5 سال دیگه که میدونم ما رو این همانیست که فلان جا این جمله رو من گفت آنچنان میکنم که ثابتش کنم به زمینش میذارم. آبا بری کن بسیز من موندی تو خودت گرفتاری، هنوز متاسفانه به هیچ جا نرسیدی، هنه خواهی رسید خودم رو عرض بکن به هیچ جا نمیرسی، نگم در این بابی آباش فلان کس ما رو خراب کرد، فلان میدونیم با او چه بکنیم. این جمله چینا تو سینه وجود دارد، اصلا مفهوم عفو یک صده مشم نچشیدیم. و بعد همینطور موندیم تو خودمون داریم دست و پا میزنیم، هی داریم میچرخیم که با فلانی چیکار کنیم، با فلانی چیکار کنیم. الله اکبر از این بازی ها و گرفتاری ها. خود العف اعتصام یعنی چی؟ بگید عفو رو بگید تو زندگی کن. آقا ببین تو زندگی تو چی؟ ببین زنداری تو چه تعمی پیدا میکنن، ببین که شوهردانی تو میخوام چه لذتی پیدا میکنن وقتی اعتصام رو خود العف میکنی. آقا انسان از زندگیش تلخی دارد، شیرینی دارد، سختی دارد، خدا میداند گاه من حالا اینها سواد اخلاقی این مباحث است که خدمت ایزان مطرح باشد به الله میدونید و اخلاقا بنده خیلی این عرائض رو ندارم نوعا به این مثال خیلی بلد نیستم به پردازم حتی اول نشینی که عرض میکنم اما که یه مدرد یه ماه گذاشته میره ما اختلاف عزیزان نزدیک من شاهدن تو بحث هستن چقدر وقت ما گرفته شد در این ماه گذاشته بخاطر علل اختلاف زوجه جوان 6 ماه تو عقدن 3 ماه تو عقدن 1 سال زندگی میکنن 2 سال زندگی میکنن خدا میداند به همین سآی بنده نسخه میدم که تمام این طرف ها خل میشه همین سه کلمه این آیه خود زدن مهمون به عرف آقا رو پایه کار کنید با هم رو معیار با هم کار کنید بر اساس عرف کار کنید با هم سلیقه ها تنگ نظری ها تعجر ها خود مهمون بسید بکنار این زندگی تو چی میشه مهمون به عرف و عرض علم جاهلی مگه همه میخوان آباد کنم این زندگی را رو برگردانید از اونهایی که اناب دارند رو برگردانید از اونهایی که مشاور خوبی نیستند در شما توی زندگی رو برگردانید از اونهایی که میخوان زندگی شما را با دید 40 سال قبل خودتون بسازند یا با بعض از تندروی های خودتون بسازند زندگی شما که نمیتوانند در کنند شرایط شما را و اهل سر جوانی همیشه کلمه مرکم بگیدید نیستی نیست ما خود جامعه ما این میشه اعتصام به قرآن فرمود و من یعتصم بالله فقد حضی الی صراط مستقیم این اعتصام هست که شما را به صراط مستقیم به صراط هدایت رهنمون خواهد کرد خب این مجهد تفسیری تا اینجا محضران بارک عزیزان بس خداوند سبحان به حقای آیه قرآن دلهای ما را به عظمت این کلام و به عظمت نبی مکرم به اطرت ظاهره او بیش از ریش واقف بگردانه ما را قدردان این دو نعمت عظیم جسیم بگردانه بین ما و قرآن و اطرت آنی و لحظه در دنیا و آخرت جدایی میفت کنه صلوات نبی شامیست که به حال به نوعی ارتباط با این آیه شریفه دارد و از مصادیقی که فقط هدی الی صراط مستقیم صاحب مصیبت امشب وجود مقدس حضرت جواد الائمه شخصیتی که با این عمر 25 سال 8 ماه هیچ فرقی نداره با اون که نورانی باشه 250 سال باشه معارف همونه تفکر همونه شخصیت همان است عظمت همان حضرت سامن و حجاج قول کردن به شیعیان در فکر اینن که خب حال چه بکنند و بعضی ها احساس کردن فرق به لحاظ بعض از شاید مثلا عجله کردن در فکر آیا اون عدم استحکام اعتقاد کامل ادهی از این بزرگان یه همش خودن در مکه اومدن مدینه موسیل حج گفتن بنشینیم هم فکری کنیم برای عالم اسلام که ببینیم حالا شیعیان باید به چی نواجه کنند بعد از حضرت سامر کجاش وضعیت امت چی میشه یه نشستی تشکیل دادن در خانه قدیمی امام صادق در مدینه دور هم جمع شد تو محفل و مجلس مشغول بحث یه مطلب یونس بن عبدالرحمن بلند شد گفت من نمیدانم باید چه بکنیم تا زمانی که ابن رضا بزرگ میشود ما به کی مراجعه کنیم تا که این جمله رو گفت یک مرتبه ریان ابن سعد بلند شد ایوان ها رو کدام شد وزنن کوهن که من تو در یرایی و یانه بستن برن شد گریبانش گرفت گفت نادان چی میگی؟ کی بزرگ بشه؟ از میخواد جسمش بزرگ چی بزرگ بشه؟ تو میدانی چیست که بگیدی بزرگ بشه؟ تو میدانی و آفه این آخون خوشن سلی یا؟ تو میدانی خدا به این وجود چی قرار داده است؟ اینا میخوان بزرگ بشن که برن به مدرسه برن به دانشکده برن اینا کجا میخوان برن؟ از چی میخواد برن چیزی یاد بگیره؟ چی یاد ندارد که یاد بگیره میدونی این مقام چیز سنگ هم کنید آن مجلس متشنه شد و از به خدمت و نهار بعدی تشکیل دادن برادر حضرت سامن الحجج عبدالله ابن موسی اومدن از به خدمت در محفل نشستند و این بزرگان همه پیرامون ایشان رو گرفتند و نگاه میکنند و خب اون حالت هیبت و سن و جلال بعض و همچنسی که دلشون متمایل به ایشان شده بود به عبدالله ابن موسی بجرد سوالاتی رو شروع کردن مطرح کردن همین بزرگان اون تا خوب ایشون هم در اون حد خودش پاسخ دادن میدن نه پاسخ این سوالات آنی نیست که متوقع بود در ذهنشون یکی دو ساعتی بوده شد یه از این جماعت رو گرفته بود دیدم خادمی از انتهای سالون وارد شد گفت آقا و مولایم جواب و ائمه وارد میشه در روی سالون رو باز کرد آقا در اون سنین از سالگی به سالگی وارد شدن با عرض به خدمت آیان عزیزان اندرو خب علما دوره
مجلس نشستند و شروع کردند از محضر و مبارکشون سوالهایی رو مطرح کردند. گفت ما از عبدالله ابن موسی سوال کردیم چه این باست؟ یک مرتبه امون اتق الله، از خدا بترس، هنگامی که اعلم از خود این مردم وجود دارد چرا لب باز میکنی چیزی را میگویی که الغا نداری؟ شروع کردن پاسخ را افکت دادن، صدای الله اکبر و صدای تحسین و صدای شعر و سرور از آدمان و بزرگان محفل برخواست و هر کدام آمدن وجود نازنی امام و جربت گرفتن به دست مبارکشون او سیدن به عرض ارادت و عرض کوچیکی خودشون را مطرح کرد. از همون اول محکم با اصرار وجود مقدس حضرت جواد را ایمان بدن که آقا این شخصی نیست، همه جور پدر روش کار کرده، باقدن بعد باقده. به زمانی این نامه رسید از حضرت رضا، فرزندم به من خبر دادن، آقا در توسن به من خبر دادن که بعض از دوستان به نزدیکان تو تو را از درب کوچک و پشتی خانه بیرون می آورن و داخل می کنن. پسرم این وصف ما خانه‌دار نیست، از درب اصلی خانه بیرون برو که اگر کسی به تو حاجت دارد دستش در آن تو برسن، کسی تو را پنهان نکنه، نه تو مردم باش، مردم بیا مشکلات رو نگم بینه، خواستهاش رو مطرح کنن. از این همه جون زرافت ها بوده که جواد الاهم جواد الاهم یعنی تبلور از امیر المؤمنین تا سامر کجن، یعنی مجموعه یک دنیا معارف افرد، یعنی مجموعه متبلور شده تمام معارف حقه نبی که مکرم به فرزندان او که در سینه نورانی این بزرگ من فرد می دونم شد به تلعلق دارد به چنین جایگاهی را از همه جهر. دیگه دشمن طاووس باشد پر رو، دشمن طاووس باشد پر، ای بشام ای بسام شهر را که کشته پر رو. دیگه این نورفکنی هاست که موجب میشه خفاش نتونه ببینه نور، خفاش هم نتونه این نور رو ببینه. سخن آخر بنده، مجلس تشکیل شده است و ابی داود نقل میکنه که ابی داود زرقانی که مجلس تشکیل شده بود نشستن تا از جواد الاهم تو مجلس هم یه مقرد در امیدن دو خلیفه حاکم شهر خلیفه هستی آبان آقا گرفتن دوز را آوردن تو مجلس و انداختن تو مجلس شنید ماجراش آوردن تو مجلس آقا این سرقت کرده چه کرده شرارت سرقت را دارن خلیفه گفت خب حد را اجرا کنید برش دیگه در آن چکار کنید حد اجرا کنید دستش دیزنید من دستش دیزنید خلیفه گفت که خب این فقا هستن سبیلن و سبیلش هستن بگید ما چیزی بزنید یکی گفت خب بزنید یه دست مطلب خب دست کجای دستش بزنیم اگر شما قرآن نخوندید از قرآن استفاده کنید قرآن میگه از به خدمت سکر در باب تیمم چی رو قرآن میگه چه دستوری داده از خداوند سلطان که مسئول در حال دست رو که مسئول کنید در تیمم تا بند دست است بذار من سهو برو برو رو سکن بر مثلا به ایدی کن کجا کن به ایدی کن در باب تیمم ایدی کن شامل تا مچ میشود برید از مچ بزنید. دیگه این گفت آقا نه اشتباه کردی مچ کمه باید بیشتر زد چطور؟ مگر نخوام دیدم قرآن گفته از فصل وجوه کن و عیدی کن الان مرافق تامه پس یک رو خدا چی گفته؟ تامه فرق گفته است پس باید تا اینجا قد کنم خب دیگه آقا کم کم بالاتر می اومد دیگه یه وقت به خلیفه نگاه می کنه دید موجود مقدس جماد الان هست دارن اینها رو نگاه می کنن نگاه آقلن دستتی دارن اینها رو نگاه می کنن دویده سبسته می کنن دستن گفت آقا یا آقا جعفر شما یه چیزی بگید نظر مبارک جنابانه چیز گفت خلیفه بگم آقا بگید استفاده کنید فرمودن مگر شما در قرآن نخوندید خداوند سبحانه جلی فرماید چرا بعد استدلال میکنید با آیات و اینو فهمید آیات جدید که میدید مگر نمیدانید خدا میگه و انما المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد مگر شما نبینید خدا میگه و انما المساجد لله در قرآن مساجد یعنی مواضع سجود یعنی جاهایی که شما وقتی میرید به سجده چکار میکنید اونها رو بر خاک میگذارید هفت موضع میشه مواضع پیشانی شماست سر زانوی شماست دو تا سر انگشت پاست و عرض به خدمت آقایان آنچه مورد بحث و مورد نظر امام جواد بود این دو کف کف دو دست اون مقداری که در گزارده موضع سجود لازم است این کف هاست امام فرمودن بنابراین که مساجد از آن خداوند سبحان است کسی حد کردن کردن کف دست را نداره فقط چهار انگشت رو میتونی قد کن بیش از اون نباید قد کن صدای فریاد برخاست و خلیفه متاثر شدید شما هم مساجد پایین انداختند و
از این مجلس تا مانند چنین شبی دیگه چیزی فاصله نشد. این آخرین مذاکره علمی حضرت بود که منتهی به شهادت حضرت شد. دیگه اونهایی که تو مجلس خراب شدن فکر خودشون رو کردن که چیکار بکنن که آباد بشن. چاره‌ای نیست جز این که وجود نازنین 25 سال و اندی بیش نگذشته از وجود مبارک و مقدسش رو به هر حال با اون شیوه خصمانه و ظالمانه همان گونه که ابن شهراشوب در مناطق میگوید قتل مسمومن، قتل مسمومن من دفته منم فی مقابل غیرش با اون شیوه خاص وجود مقدس امام رو مسموم کنن در اون خوبان جوانه، اون هم با اون شرایطی که به هر حال یه حالت تشابهی گاه شاید با مصاحب جد نازنینش وجود مقدس علی عبدالله حسین داشته باشد، اون حالت عطش در حال جان دادن این وجود مقدس امام و همام و شاید هم بنابر لفظ از متون روایی و مکتبها این که جسم نازنین وجود مقدس جواب الائمه بعد از شهادت سه شبان روز بر روی زمین صلی الله علیکم یا اهل بیت.